اثار روح مقدس حضرت صفیت الله ولیت الله ام الائمه ام ابیها فاطمه زهرای شهیده سلام الله علیها صلوات هدیه بفرمایید. جهت عرض تسلیت به محضر شریف صاحب عالم، صاحب ماتم، سید و امید و پناهمون حضرت بقیت الله امام زمان الله نافدا صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. یا من دعوته مریضا فشفانی و عریانا فکسانی و جائعا فاشبعنی و عطشانا فاروانی و ذلیلا فاعزنی و جاهلا فعرفنی و وحیدن فکثرنی و غائبن فردنی. اینا مراتب توحید افعالی است که امام حسین علیه السلام در این عباراتشون انگوش گذاشتن به کارهایی که ما معمولا به خودمون منتسب میکنیم و فکر میکنیم ما هستیم که خودمون رو درمان میکنیم یا خودمون رو میپوشونیم یا خودمون رو سیر میکنیم یا سیراب میکنیم یا خودمون به خودمون آبرو میدیم و امثال این اموری که در زندگی روزمره کارهای متعارف جامعه بشری است، امام حسین دونه دونه اینها رو به خدای خودش نسبت میده. در مورد شفا در جلسات گذشته مطالبی رو خدمتتون تقدیم داشتیم، اما اینکه خدایا تو اون کسی هستی که من عریان بودم و تو را خواندم و تو مرا پوشاندی، این چند بود درش هست و هر کدام از این زوایا در نوع خودش قابل ملاحظه است. یکی این که خدای متعال حضرت آدم رو که در بهشت قرار داده بود، اونجا مسئله برهنگی و گرسنگی و اینها اصلا مطرح نبود. بهشتی در بهشت از همه نعمه بهشتی استفاده میکنه بدون اینکه نیازی به اونا داشته باشه. دعا کنید بریم بهشت، خیلی دیدنیه، خیلی تماشاییه. خدای متعال به ما قضا میده ولی احتیاجی به ما نداره و به ما قضا میده. خدای متعال به ما علم میده، احتیاجی به ما و علم ما نداره. ما وقتی عالم بشیم چیزی به بساط علم خدا اضافه نمیشه. ما وقتی قدرت پیدا میکنیم بر بساط قدرت خدا چیزی اضافه نمیشه. خدا به ما علم میده، به ما قدرت میده، به ما عزت میده. چرا میده؟ برای اینکه خدای متعال ذاتش اقتضای فیض داره. خدا وهابه، یعنی خدا کسیه که مفت میده، ذاتش اقتضای این رو داره. خدا جواده، خدا فیاضه. در بهش ما جلوه خدا میشیم، ما احتیاجی به خوردنی های بهش نداریم، احتیاجی به حوری بهش نداریم، ولی اونا به ما احتیاج دارن. ما از روی بینیازی از بهشت استفاده میکنیم. این تخلق و اخلاق الله است. مرحوم آقای طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، علامه بزرگوار، عارف کم نظیر، مفسر بی بدیل، ایشون یه سیری مرحوم آقای قاضی براشون پیش بینی کرده بود، یه نسخه سیر و سلوکی در اختیارشون قرار داده بود، ولی گفته بودن وقتی این برنامه رو اجرا کردی در مسیری که داری خدا پیش میبره، یکی از ایستگاه‌هایی که جلو پات هست بهشته، حواست جمع باشه که حوری‌ها میان سراغت اونجا درگیرت نکنن، حواستو پرت نکنن، تو باید از بهشتم عبور بکنی. آقای طباطبایی فرموده بودن که ما وقتی به اونجا رسیدیم حوری‌ها با قدح‌های شراب بهشتی آمدن و ملتمسانه دور ما میچرخیدن. مأمور بودم نگاهی بهشون نکنم، به اینها حالتی از بی‌اعتنایی من درشون پیدا شد که هر وقت یادم میاد دلم بهشون میسوزه. این نیاز اون حوریه به آقای طباطبایی، یه نیمه نگاهی بهش میکرد اونا دلشاد میکردن. بهشت تراوتش ابتهاجش به مؤمنه، مؤمن هرچی را اراده میکند در بهشت اراده او تولید میکنه، بنابراین او از خواستگاه و پایگاه اراده ما به وجود میاد، به او قائم به ماست و ما نیازی به او نداریم. بهشتی به خدا رسیده، چون خدا رو داره هیچی نمیخواد، هیچی احتیاج نداره. اما موجودات دیگر به او احتیاج دارن، چون احتیاج دارن این هم افاضه میکنه، جود میکنه، کرم میکنه، جلوه هاش اونا رو داره. حضرت آدم وقتی از بهش بیرون شد و حوا در اثر حرصی که داشتن خدا از بهش محرومشون کرد، البته همه اینها بر اساس حکمت بود، باید چنین میشد، چون بهشت بی زحمت، بهشت بدون مجاهده قابل دوام نیست. کاری رو که انسان با تلاش و رنج به دست میاره، بقاء خودش رو با اون کار رو تضمین میکنه. خدا بناش بر این بود که انسان بهشت رو خودش تولید بکنه، بهشتی که بدون زحمت و درد سر، مثل همه نعمتهاییست که آدم های رفاه زده، آدم های ناز پرورده همیشه در ناز و نعمتن، قدرش هم نمیدونن، نق هم میزنن. کسی قدر این امنیت رو میدونه؟ کسی قدر این نظام رو میدونه؟ کسی قدر این حاکمی که زیر این آسمان هیچیش بیشتر از دیگران نیست میدونه؟ این حکمت، این مدیریت دینی، بندگی خدا، این جست سلطنت نداشتن در اوج قدرت، اینا نعمت هاست. افرادی که شهید دادن، زحمت کشیدن، سوابق رو میدونن، چی بودیم چی شدیم، اینا خوب قدر میدونن. ولی عده‌ای که مفت سر سفره نشستن قدر نمیدونن. خدای متعال بشر رو جوری قرار داده اگر برای نعمتی زحمت نکشیده باشه قدردان اون نعمت نیست. خدا مقدر کرد حضرت آدم از بهش محروم بشه تا فرصتی رو خودش برای خودش تدارک بکنه، بهش رو خودش برای خودش تولید بکنه. در سوره مبارکه نجم دارد که لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. انسان با تلاش خودش وقتی به جایی میرسه مالک تلاشش هست و قدردان سعی خودش خواهد بود. لذا حضرت آدم محروم شد. اولین چیزی که در موقع خروج از بهشت براش پیش اومد خجالتی بود. فبدت لهما سوءاتهما، اونجا متوجه شدن که باید اعضای بدن خودشون رو بپوشونن. در بهشت بودن این رسوایی نبود، این عریانی نبود، اما اینجا که اومد خودشو عریان دید. فتفقا یخصفان من ورق الجنه، اولین چیزی هم که برای خودشون به عنوان لباس ازش استفاده کردن برگهای درختان باقی بود که خودشون رو با اون برگها پوشوندن. آیا اونا پوشوندن یا خدای متعال اونا را واقف به معایب و نواقص خودشون کردن؟ دیدن این نقص نباید بروز بکنه. الهام همه علوم از جمله علم به اقتصاد، علم به نیاز به پوشاک، به خوراک، مسکن، همه علوم ریشه در الهام داره و خدای متعال در ذهن بشر میگن برق زد تو ذهنم و رفتم دنبالش، تحقیق کردم، این نتیجه رو گرفتم. این برقی که تو ذهن میزنه و انسان حدس میزنه، فرضیه میده، میره تحقیق میکنه، علمیش میکنه، اون جهش اولی، اون برق زدن اولی من که نداشتم، چی تو ذهن من انداخت؟ حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در این خطبه فدکیهشون که جز شاهکارهای عالم خلقت است، خطبه حضرت صدیقه طاهره با قرآن پهلو میزنه، با نهج البلاغه پهلو میزنه، آدم عادی نمیتونه اینقدر جامع صحبت کنه، اون هم تو اون شرایط، یقیناً جز معجزات حضرت فاطمه طاهره است. حضرت زهرا تمرین سخنرانی در جمع مردان رو مطلقا نداشت. اولین باری بود که در جمع عده‌ای مرد داره صحبت میکنه و مردانی بودن که خیلی هاشون نامرد بودن، یعنی همونایی که دیروز خانه حضرت زهرا رو محاصره کردند و برای اینکه حریم خانه رو بشکنند منتظر نشدند در رو کسی باز بکنه و دیدن باز نمی کنند، بدون اذن تجاوز به عنف بود، ورود به خانه ولایت بدون اذن، آتش آوردند، هیمه آوردند. این رو در کتاب الامامت و سیاست که یکی از محققین اهل سنت نوشته تا اینجاشو از نظر تاریخی آورده که دستور آمد حطب بیارید. حطب به معنی هیزم هست. هیزم آوردن، بعضی گفتن میخوای چه کنی؟ اون کسی که فرمان صادر کرده بود گفت میخوام بسوزانم، خانه را با اهلش بسوزانم. گفتن ان فیها فاطمه، می خبر نداری دختر پیغمبر تو این خونه است؟ گفت باید ولو فاطمه باشه می سوزن. خب اون کار رو کردن و حریم خانه رو شکستن و امیرالمؤمنین رو به طناب بستن و کشوندن و دفاع حضرت زهرا کارساز نشد، به قیمتی گرانی تمام شد، دست فاطمه رو از کار انداختن، از سلامتی رو برای همیشه ازش گرفتن. اما فاطمه زهرا که دست بردار نبود که به بچه های خودش، به جوانهای مؤمن، فاطمه جوان درس داده، تا نفس دارید باید از حق حمایت کنید، باید با ظالم مقابله کنید، باید تسلیم زور نشوید، تا آخرین نفستون بیستید، با ارزش زندگی کنید، با عزت زندگی کنید، تا کشته شوید. مرگ در بستر هنر مردان خدا نیست. هنر مرد اینه که پرونده زندگیش با شهادت مهر بخوره و زیباترین مرگ رو تجربه بکنه. و زیباترین مرگ، مرگ در حال درگیری با باطل و ظالم است. و حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی به هوش آمدند، با اینکه بچه ای ازشون شهید شده بود به اعلان شهادت محسن را هم خودش کرده بود قبل از بیهوش شدنش، معذالک سراغ شهیدش رو نگرفت، سراغ ولیش رو گرفت، سراغ امامش رو گرفت. وقتی اطلاع دادن که امام را به مسجد بردن و با سر برهنه و پای برهنه کشان کشان بردن، آمدن تا در مسجد با اون حال و اونقدر سماجت کردن که علی رو سالم از زیر شمشیر خالد بن ولید خلاص کردن. اما به این هم اکتفا نکردن، بلکه برای احقاق حق خودشون و روشنگری و افشاگری علیه منافقین قاصب، حضرت صدیقه طاهره با اون حالشون، با دیدن این حوادث و با دریافت این آسیب‌های بدنی و این بی‌حرمتی‌ها و جسارت‌ها، سر سوزنی ترس بر وجود حضرت زهرا عارض نشد. گویا دیروز در خونه رو نسوزوندن، گویا دستش رو نشکندن، گویا آسوی بی به پهلوش وارد نکردن، گویا با همین اشرار بیرحم قسی القلبی که زن حامرا رو بین در و دیوار تحت فشار قلب دادن، گویا ایدادش صدر کرد. در نهایت صلابت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خطبه ایراد کردن که ابعاد این خطبه به ابعاد عالم آفرینش است. عمق این دریا رو کسی نمیتونه بهش برسه و اوج قله مطالب بلند حضرت زهرا سلام الله علیها رو کسی نمیتونه فتح بکنه. مثل قرآن است که لا تنقضی عجائبو، عجائبش انقضا نداره در طول تاریخ، هر قد مطالعه بشه. و برای خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها محققین بنشینند و موضوعاتش رو دستبندی بکنند و عناوین مختلفش رو استخراج بکنند، به صورت پایان نامه ها، به صورت متون درسی، ولی برای نسل های بعد خوراک جدید حضرت زهرا میدن. مادری است که برای بچه هاش تا قیامت غذای فکری نو داره. هر کسی سر سفرش بنشیند برای بار دیگه که مراجعه میکنه، حضرت زهرا غذای تکراری بهشون نمیدن، غذای نو میدن، مثل غذاهای بهشت میمونه. در بهشت غذای تکراری وجود نداره، منظره تکراری وجود نداره. کلما رزقوا فیها من رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتو به متشابه. این که میگم دعا کنید برید بهش رو ببینیم، بهش واقعا دیدنیه، واقعا خواستنیه. به همت میخواد که آدم از چنگ نفس خودش رو برهاند و به بهش پناه ببره. حیف ما در جهنم جهل بمانیم، در جهنم طبیعت و کثرت بمانیم. این برای ما افت بی‌همتیه. خدا برای ما اعلی علیین قرار داده، مسافر اونجاییم، باید به اونجا برسیم. قرآن توصیف‌هایی که از بهشت داره توصیف‌های خاصیه. میگه هر رزقی رو که برای اهل بهشت، کلما رزقو، هر رزقی که به اونا داده میشه نگاه میکنه میبینه گلابیه. گلابی های خوشمزه دنیا یادش میاد، میگه ای از اینا قبلنم مزمزه کردیم، ولی وقتی میخوره میبینه ایمون نیست، یه چیز جدیدیه. بار دیگر هم که میبینه فکر میکنه اون قبلیه، اما اتو به متشابه ها دائما یه تشابهی داره، فکر میکنه اون قبلیه، ولی وقتی مصرف میکنه میبینه نه، چیز جدیدیست. قرآن الان هم همین بهشته. انسان هر چی در قرآن تحقیق بکنه فکر میکنه همون معنای قبلی براش پیش میاد، اما میبینه نه، جلوه های جدیدی داره قرآن کریم. خدا رحمت کند یکی از صلح های تهران رو، مرحوم حاج اسماعیل دولابی، بنده خدای ضبط برده بود که حرفاشو ضبط کنه. گفته بنده خدا برای چی ضبط میکنی؟ اینا بیات میشه، بیا هر بار ما خوراک جدید بهت میدیم. اینایی که از اونجا میگیرن همیشه چیزای جدید میگیرن، اما اینایی که سر سفره اینو اون نشستن، اینا مطالبشون پایان داره. آدم یه مقدار که رفت چیز جدید دیگه گیرش نمیاد. در حرفامون هم ما همین رو تجربه کردیم، حرفایی که خودمون با مطالعه در میاریم تمام میشیم، اما حرفایی که خدا به تناسب گیرندگی شنونده ها میده غالبا مطالبی میاد که تو کتابای دیگه نبوده. روزی اون کسی است که با نیت خالص آمده. گاهی بین خود و خدا ما در بعضی از مجالس حرفمون نمیاد با اینکه مطالعه زیاد کردیم، ولی میبینیم اصلا گویا درا بسته است. آدم وقتی هم حرف میزنه با خستگی حرف میزنه، آدم احساس میکنه نمیجوشه. اما تو بعضی جاها آدم مطالعه هم کرده میره که اون حرف رو بزنه، میبینه درها باز میشه، روزنه‌ها باز میشه، اصلا ریزش مطالبی است که آدم فکرش هم نمیکرده. قرآن کریم همیشه این جوشش رو داره و اگر کسی خودش رو در اختیار قرآن قرار بده، نخواد قرآن رو یدک بکشه، خودش جلو بیفته، قرآن رو دنبال خودش بکشونه که ازش استفاده کنه، کسی قرآن رو امام خودش قرار بده نه خودش قرآن رو امامت کنه. حضرت امیرعلی السلام در نهج البلاغه دارن: من جعله امامه قاده الی الجنه. هر کسی قرآن رو امام خودش قرار بده و دنبال قرآن حرکت بکنه، قرآن او رو به بهش رهبری میکنه. قاده الی الجنه نه بعد از مرگش ها، همین الان شما رو بهشتی میکنه. وقتی بهشتی شدید هیچیتون تکراری نخواهد بود. لذا کسالت در زندگی، کسالت در درس خوندن مال آدمایی است که با امامت قرآن حرکت نمیکنن. اما اگر انگیزه یک دانشجو در یک تخصصی با انگیزه قرآنی و رهنمودهای الهی بود، قربتن الله برای اعزاز جامعه اسلامی، برای رفع نیاز مؤمنین می رود که یک سنگری رو پر کند، یک پرچمی رو در دست بگیرد و پرچمدار جبهه باشه، او همیشه عاشقانه درس می خونه و هیچگاه براش رکود و خستگی نیست. مرحوم آقای طباطبایی نقل کرد، دامادشون استاد ما شهید آیت الله قدوسی گفت با آقای طباطبایی کسی نقل کرد شاه برای استراحت داشته میرفت مسافرت، گفته بود کار زیاد کردم خسته شدم. آقای طباطبایی فرموده بودم بی خود میگه، من 40 سال است که در شبانه روز 18 ساعت کار علمی کردم ولی تا به امروز خسته نیستم و هر روز نشاط علمی بیشتر از روز قبله. قاده الی الجنه اینجوری میشه، انسان همیشه به چیزهای جدید و نو دست پیدا میکنه. خودش هم بدنش هرچی کهنه بشه اما فراورده های فکرش جدیده. امام پیر شده بود ولی هیچ جوانی نشاط امام رو نداشت. حضرت آقا را اگه دیده باشید نوع فعالیت های ایشون رو، ظرفیتی داره احدی رو با ایشون شما نمیتونید قابل مقایسه بدونید. اینا این جوشش هاییست که در اتصال با عرش برای انسان پیش میاد. لذا مسئله پوشش حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه اولین جمله‌ای که دارن الحمدلله علی ما الهم، انگوش میگذارن روی الهام، حمد میکنم خدا را. برای چه حمد میکنم و در برابر کدوم نعمت حمد میکنم؟ علی ما الهم، به اون الهامی که خدای متعال بشر رو با الهام هدایت میکنه. اگر الهام الهی نباشه انسان در زندگی عاجزتر از حیواناته. فرزند آدم وقتی برادر خودش رو کشت، جنازه رو دستش مونده بود، نمیدونه چی کار بکنه. یک قرابی رو، کلاغی رو خدا مأمور کرد، او کلاغ مرده ای رو آورد و چاله کند با نوک خودش و خاک ریخت. این متوجه شد که باید این کار رو بکنه تا بدن عفونت نگیره، بهداشتش رو، سلامتش رو در معرض خطر قرار نده. بشر خیلی ضعیفه. چی انسان رو مدد میده؟ الهامات. تمام علوم بشر الهامه. لذا یکی از جهاتی که امام حسین در اینجا منظور فرموده، این نیازهای روزمره‌ای که عادت کردید استفاده میکنید، خیال میکنید هنر خودتونه. نه اون قدم اولش الهام الهی بود که در ذهن شما آورد که اینجور باید خودتون رو بپوشانید تا بی آبرو نشوید، سوءات شما، بدیهای شما، ناهمواریهای بدن شما همدیگر رو مطرود نکنه، منفور نکنه. آدم عریان یه حالت نفرتی اگر تکرار شد یه جور دیگه میشه، ولی لباس رو خدای متعال زینت برای انسان قرار داده. این بدون لباس انسان زشته، بدت لهما سوءاتهما. اولین قدم در مسئله تأمین پوشاک با الهام الهی بوده. صرف نظر از این جهت، خدای متعال باز یک معرفت دیگری رو در قرآن کریم به عنوان سوژه معرفتی و عرفانی به ما داده که یا در طریق عمل باید به اون برسیم یا در طریق حکمت و فلسفه میتونیم اون رو به دست بیاریم. خدا میفرماید و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی در عالم نیست مگر اینکه خزائنش پیش ما بوده، به مقدار نیاز شما ما نازل میکنیم. میگه انزلنا الحديد، آهن رو ما نازل کردیم. انزلنا الیکم ریشن به معنی لباس هستش، موادی که ازش لباس تامین میشه. خدا اینا رو مستند به خزائن، این ظاهری که ما داریم عالم ماده، پس این عالم عوالم دیگریه. یک بحثی رو نمیدونم در گذشته ها به محضر شما عزیزان و خودمون هم تقدیم داشتیم یا نه، و اون بحثی در این مسئله است که آیا علم مقدمه بر ماده است یا مقدمه بر برعکسشه. یعنی آیا علم ماده رو تولید میکنه یا ماده علم میسازه؟ محققین ما، بزرگان ما به تبع از شر میگن اول علم بوده و بعد ساختمان و طرح آمده. در مهندسی شما که میخواید خونه بسازید، خونه شما رو مهندس کرده یا مهندسی شما خونه رو خونا کرده؟ اول طرح، بعد طرح رو نقشه میاد، نقشه در اجرا به صورت یک ساختمان در میاد. عالم رو خدای متعال همه رو مقدمه بر این عالم و پیاده کردن این نقشه ای که الان ما روی این نقشه اجرایی داریم ازش استفاده میکنیم، خدا قبل از آنی که نقشه رو پیاده بکنه طرحش رو داده و ملائکه این طرح رو پیاده کردن. بنابراین مسئله لباس قبلا در خزائن الهی، حالا یا به صورت علمی بوده، طرحش بوده، بعد نقشه آمده، مهندسی پیاده شده این لباس یا لباس‌های مختلفی که بشر ازش استفاده میکنه، یا رقیقه اون حقیقت را خدای متعال پیش خودش داشته و ملائکه برای انسان مجسم کردن، متمثل شدن، به انسان رو به این کیفیت در آوردن. و نکته سوم این که خدای ترس و بازدگی پیدا میکنن. این حالت میگن حالت جان دادن آدم بدیه که حضرت عزرائیل وقتی میاد به سراغشون اون چنان زوزهی میکشه، نالهی میکنه که تمام عوالم میشنون، اما بشر گوشش این رو نمیشنوه، در عوالم اثر میگذارد این ناله مردهی که سخت دارن جانش رو میگیرن، چسبیده ول نمیکنه درخت دنیا رو، اونم میزنندش تا بیفته، با عذاب دارن میبرن. میگن مرحوم عاشق عباس قمی، مرحوم علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه در یکی از کتابهاشون نقل کردن از مرحوم آیت الله عظما آقای گلپایگانی از مرحوم محدث قمی نقل میکنه. عاشق عباس قمی صاحب مفاتیح و صاحب کتابهای مفید دیگر، ایشان میگفته که ما در وادی السلام نجف یه مرتبه من دیدم یک ناله جان سوزی میاد، آدم دلش آب میشه با شنیدن این ناله. هرچی به اطراف نگاه کردم کسی رو شکنجه میدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. طبيبنا شفيعنا أنيسنا أبو القاسم محمد، سيما الكهف الحسين، مولانا بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح من سواه فدا، عجل الله فرجه وسهل الله ظهوره ورزقنا الله رؤيته وصحبته ونصرته، واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از طرق مالک شدن بر ذهن و نفس و دست یافتن به حضور و تمرکز فکر بود. فکر برای انسان آینه میتونه باشه. آدم با فکر عیبهای خودش رو میتونه ببیند. با فکر میتواند کلید باز کردن درهای مشکلات را پیدا کنند. فکر نزدیکترین راه رو در رسیدن به مقصد به انسان ارائه می کنند. فکر انسان رو متوجه خدا و قیامت میکنه. فکر سود و زیان رو برای انسان مشخص میکنه و فکر آثار و اسرار و برکات زیادی میتونه داشته باشه، همونطوری که فکر بد برای انسان راه جهنم رو تسریع میکنه، آدم رو به گناه میکشه، دسترسی به گناه رو برای انسان آسان میکنه و برای انسان بدبختی های زیادی میتونه فراهم کنه. به چی فکر بکنیم؟ از یک ره یافته، سالک، واصل، عبد صالح خدا، فقیه اهل شهود و مکاشفه، مرحوم آیت حق آمرز جواد آقای ملکی نقل کردیم از کتاب لقاول راهش که ایشون می فرمایند اولین چیزی که ضروری است ما با اون فکر بکنیم مسئله مرگ است و یاد مرگ را هرچی بیشتر بکنیم به نفع ماست. مرگ انسان وقتی باش منوسه، وقتی به سراغ آدم میاد، آدم وحشت نمی کنه. حضرت امیرعلیه السلام قسم خوردن که پسر ابو طالب به مرگ انسش بیشتر از بچه به سینه مادرش. او یه کسی که هر روز به مرگ فکر کرده، انتظار مرگ رو کشیده، وقتی مرگ به سراغش میاد مشکلی به عرش پیش نمیاد، میگه من در انتظارت بودم، خوش آمدی، مرحبا بشعار صالحی. اما کسی که هر وقت یاد مرگ آمده یه جوری فکرشو منصرف کرده که به فکر مرگ نباشه. خب یه همچی کسی وقتی مرگ میاد وحشت میکنه، مشکلات براش پیش میاد. مرحوم مثل جواد آقای ملکی میفرمایند به این روایات و آیاتی که در حقیقت مرگ و مرگهای تلخ و مرگهای شیرین هست، به اینها اگر انسان فکرش رو بده و دل بده عبرت میگیره، زندگیش رو اصلاح میکنه و مرگ رو برای خودش آسان میکنه. در روایت دارد که حضرت ابراهیم خلیل از حضرت عزرائیل خواستند که اونجوری که خودت رو به کافر نشون میدی و جانش رو میگیری، میخوام اونجور خودت رو به من نشون بدی. جناب عزرائیل خودش رو به اون شکلی که کافر او رو میبینن موقع قبض روحش نشون داد، یک موجود سیاه خشنی که موهاش سیخ شده و اونچنان وحشتناک بود که حضرت ابراهیم تحملش رو نداشت. فرمود اگر برای کافر هیچ عذابی نباشه جز دیدن تو، یه چیزی همه که یه بار قیافه رو آدم ببینه این وحشت تو جونش میمونه برای همیشه، این خوف و وحشت و دهشت در عمق جانش میمونه، بیچاره بشه. در روایتی هم باز ایشون نقل میکنه حضرت عزرائیل برای بعضی ها جان را جوری میکنند که اگر شما فرض کنید یه بوته خاری رو به اعضای بدن و رگهای انسان تقسیم کردند، این خارها هر خاری در یک مویرگی گیر کرده، حالا اگر این خارها رو به صورت یک رشته ای ریشهش رو بدن به دست آدم، بگن این رو بکن، این یه مرتبه بکشد این بوته ها و این دانه های خاری که در تمام مورگ های آدم بوده یه مرتبه همه پاره میشه، آدم چه حالتی براش پیدا میکنه. حالا چرا مرگ برای انسان، برای بعضی ها اینقدر دارای مشکلات و درد و رنج هستش؟ دو جهت را در روایات امروز من ملاحظه میکردم. جلد ششم بهار الانوار اونجا مسئله مرگ رو و کیفیت حضور حضرت عزرائیل و اعوام و انصارش نقل میکنه. یکی از چیزهایی که مرگ رو خیلی سخت میکنه تعلقات به عالم ماده است، با عالم دنیاست. مرحوم امام در کتاب چهل حدیثشون نقل فرمودن که استاد ما مرحوم آیت الله شاه آبادی رو نقل میکنن که بهش گفته شده بود به فلان فرزندت زیاد علاقه داری، اگه این علاقه به همین کیفیت باقی بمونه مرگت رو سخت میکنه. مرگ جداییه دیگه، جدایی از همه چیز. آدم تمام محبوبهاش رو از دست میده، مرگ حائل میشه. خیل بینم و بین ما یشتون، که تعبیر قرآن کریمه، بین انسان و تمام اون چیزهایی که آدم دلی با او مرتبط کرده از همه جدا میشه. خب قبلا آدم دلش رو جدا کنه، آدم دلش رو یک جا بکنه بده به خدا. اگه بچهش رو دوست داره به خاطر خدا دوست داره، این جدایی نیست، چون خدا داره میبردش، آدم با خوشی میره. اما اگر بچه براش موضوعیت داره، نه به خاطر خدا، بچه رو به خاطر خدا دوست داشتن جز حسنات، بوسیدن بچه ثواب داره، نوازش بچه ثواب داره، گریه بچه برای مادر حسن است، ثواب داره. اگر انسان فرزندش رو چون خدا میگه دوست داشته باش دوست میداره، این هیچ مشکلی براش درست نمی کنه. دل به بچه نداده، دل به خدا داده. هرچی رو خدا میگه دوست داشته باش، اینم به خاطر خدا دوست میداره. اما اگر به خاطر خدا نیست، این غریزه است، این علاقه، علاقه طبیعیه که بین پدر و فرزند، بین مادر و فرزند حاصل شده. اگر انسان منهای خدا بچهش رو دوست داره، وقتی عزرائیل میاد از عزیزترین عزیزش میخواد جدا بکنه، آدم چه حالتی پیدا میکنه؟ اون برنامه خیلی سخت. حالا اگر محبوب های انسان خیلی زیاده، آدم علاقه به پول داره، علاقه به فرزند داره، علاقه به عیالش داره، علاقه به خونش داره، علاقه به مرکبش داره، هر چیزی که در زندگی برای او هستش، با هر کدام یک رشته ای، یک زنجیری ما رو به اون بسته، یه مرتبه میکنه از همه اینا ما رو بکنه. خب کندن دل از یک چیز تا هزار چیز خیلی فرق داره. آدم دل به هزار چیز بسته یا به یک چیز، از هزار چیز بخوان آدم رو بکنن، خیلی مشکلات برای انسان داره. معلومه که اون روح انسان مجروح میشه، دردمند میشه. کندن دیگه روایت هم نزعه داره، نزعه یعنی کندن. اگه جان انسان بسته باشه دارن میکنن، خب خیلی بدبختی داره. پس چه کار کنیم؟ آدم که به مرگ فکر میکنه، علاقهش نسبت به دنیا سرد میشه. آدم که همیشه فکر مرگ و یاد قبر و یاد آمدن حضرت عزرائیل میکنه، دیگه اون وابستگی براش نمیمونه، به تدریج خود به خود دل میکنه. یکی این جهت مرگ رو سخت میکنه. دوم، ملکات رذیلهی که برای انسان پیش اومده، آدم رو از مسیر رفتن به آخرت و بهش دور کرده. این ملکات بنا به خدا میبره، گاهی آدم به صورت آدم که نیست، حضرت عزرائیل با او برخورد آدم میکنه، اصلا صورتش برگشته حیوان شد، یا آدمی که خودش رو حیوان کرده، حالا حضرت عزرائیل برای او حساب باز بکنه و با احترام ببره. اینجوری که نیست که، یه موجود پست نجسی شده، قیافهش قیافه عجیبیه. مرحوم حاسد جمال کلپایمانی عبدالله محومه در اول که به نجف رفته بودن، چشم برزخشون باز بوده و موجودات عجیب غریبی میدیده. حضرت امیر خواسته بود که همین المومنین یه پرده بنداز من نبینم زندگی برام سخت شده. در حالات مرحوم آخوند ملا محمد کاشی نقل کردند که ایشون در اصفهان رفته بود وضو بگیره، دیده بود یه خرسی داره به اون نزدیک میشه و میخواد با اون مصافحه کنه، وحشت کرده بود، هی فاصله گرفته بود، اوهی خودشون نزدیک میکرده، این فرار میکرده ازش. بالاخره با یک وحشتی رفته بود تو حجره و در رو بسته بود که این بهش نزدیک نشه. بعد از چند روز یه فردی رو دیده بود، گفته بود حاجا من اون روز آمدم با شما مصافحه کنم، حالا دیگه داری از من فرار میکنی. منو دیدی؟ اقعا فهمیده بود که در اون لحظه چشم برزخیش باز شده، صورت باطنی به صورت خرس بود. و بعضی ها را بعض اهل معنا دیده بود که صورت یک حیوان ندارن، صورت چند حیوان داره. آدمی که اصل ایمانش محفوظه اما ملکات حیوانی بر او غلبه کرده، به صورت حیوان در اومده، یکی از برکاتی که حضرت عزرائیل داره این رو با وحشت و ترس داره آبش میکنه، حیوانیتش رو داره آب میکنه. کسی که اصل ایمانش محفوظه باید در قیامت مشمول شفاعت نبی مکرم اسلام میشه، این رو خدای متعال یا بلاهای دنیوی، داغهایی که میبینه، زندانی میشه، آبروش میره، اگه با اینها حل نشد این صورت حیوانی که پیدا کرده، کسانی که هوس جنسی زیاد دارن اینا بر حسب روایات به صورت خوک در میان، اینکه شهوت جنسیش در حدی چشمش رو از نامحرم نمیتونه حفظ بکنه، کشیده میشه، دست به نامحرم میده یا خلوت باش میکنه یا معاذ آلوده میشه، این اگر تکرار بشه به صورت یک ملکه در بیاد صورت خوک پیدا میکنه. و اگر آدم عصبیه به همه حمله میکنه، عصبانه که میشه آبرو میبره، به اشخاص نیش زبان داره، کسی امنیت نداره از دست او، به صورت گرگه، این صورت گرگی پیدا میکنه. بعض ملکات برای انسان صورت سگ رو تکالب به دنیا، کسی که علاقه زیاد به دنیا داره، دنیا جیفه است. چی علاقه به جیفه داره سگ؟ سگ ها سر جیفه با هم دیگه دعوا میکنن. اینایی که علاقه به دنیا باعث میشه که قطع رحم میکنه، فلان جا برادرش خواهرش به منفعت مادیش صدمه زده، حالا قطع رحم کرد. این آدمی که در اثر علاقه به دنیا، در اثر منافعی که در دنیا داره با رفقاش قطع رابطه میکنه، با فامیلاش قطع رحم میکنه، این صورت سگ پیدا میکنه. گاهی این سگ شدن، این گرگ شدن، این خوک شدن آنیه، مثل کسی که غیبت میکنه در اون حال غیبت صورت انسانی نداره. کسی که معاذالله ثم معاذالله به آلودگی دامن گرفتار میشه، در اون حالتی که آلودگی داره میکنه، در اون حالت ایمان در وجود اون نیست. ایمان که نباشه صورت آدمی نداره. این آیات قرآن که ملاحظه میکنید، خدای متعال قرآن رو در بعض آیات فرموده خودم به ناس، در بعض آیات فرموده خودم للمتقین. آیا این خودم للناس و خودم للمتقین این آیات با همدیگر چه تناسبی دارن؟ بعضی از مفسرین بزرگوار گفتن که هدن للناس منظور هدایت ارشادیه، هدایت راهنماییه. قرآن کریم به کافر، به مؤمن راه رو نشون میده، هدایت برای همه است. اما هدایت ایصالیش مال مؤمن هستش، مؤمن رو ایصال الی مطلوب میکنه، نسبت به مؤمن کافر راهنمایی میکنه، چراغ هست، راه رو برای همه روشن میکنه. اما کافر، ظالم، فاسق چندین چراغ دارد و بیراه میرود. بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش. لکن برای مؤمن خدا رحمت رحیمیه دارد، یعنی دست مؤمن رو میگیره، علاوه این که راه راست رو نشونش میده، کمکش میکنه تا این به مقصد برسه. این که دست آدم رو بگیرن ببرن، این هدایت، هدایت ایصال الی مطلوبه. اما هدایتی که نشون بدن، این هدایت، هدایت ارشادیه، هدایت راهنماییه، نه راهبریه. هدن للناس رو گفتن که این هدایت، هدایت چراغ روشن کردن و راه رو نشون دادن و آدرس دادن. به کافرم آدرس بهش رو خدا داده، بیاد قرآن رو ببینه، ببینه چه راهی رو بره به بهش میرسه، به همه نشون داده. اما کافر رو نمیبرد، فقط راه رو نشون داد، اونم جذب نشده و مونده، نرفته که به بهش برسه. لکن هدن للمتقین، کسی اهل تقوا باشه، جذبه ولایت علی او رو میبره. این خودش نیست که میره، این رو دارن میبرندش. مؤمن رو میبرن، با تقوا رو میبرن، به حال خودش ما نمیگذارن که خسته بشه تو راه بمونه. این جذبه عشق، این رو دنبال امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام میکشونه و این کشش میبره به بهشت میرسونه. جذبه ولایت آدم رو بیدل میکنه. دل که پیش علی بود، دل هر جا بود، بدنم دنبال اون میره. این یک نوع تفسیر اینه. تفسیر دیگر اینه که هدن للناس و هدن للمتقین یک حقیقته، و اون اینه که اصلا ناس غیر از متقین نیستن. کسانی که تقوا ندارن اینا ناس نیستن، مردم نیستن، حیواناتن. اون چیزی رو که امام صادق علیه السلام و ابو بصیر در موسم حج نشون دادن، ابو بصیر خدمت امام صادق علیه السلام برای انجام حج، فریضه حج، توفیق داشت، در خدمت امام زمانش بود، نشست در ابته و این حاجی ها رو با احرامشون نگاه کردید، ای صحرا رو پر کردن اینا. به امام صادق علیه السلام عرض کرد که ابن رسول الله، ما اکثر الحجیج، امسال چقدر حاجی فرامونه، از همه جا آمدن، این همه حاجی داریم. حضرت فرمودن ما اقل الحجیج، امسال چقدر حاجی کمه. و اکثر الزجیج، زجه زیاده، سر و صدا زیاده، همه دارن لبیک اللهم لبیک میگن، اما گوینده دلش اینجا نیومده، حاجی کمه. عرض کرد آقا داریم میبینیم این همه مهرم، این همه لبیکو. حضرت اشاره با انگشت مبارکشون کردن، این حجاب دل کنار رفت، چشم برزخی باز شد. میگه من حضرت فرمودن حالا نگاه کن ببین. نگاه کردم، دیدم در میان این همه جمعیت 4 آدم هست، بقیه به صورت بوزینه هستن، به صورت گاو و الاغ و حیوانات مختلف 4 آدم بود، بقیه آدم نبود. قرآن کریم هدایت برای آدمه، کسی که آدم نیست. خر عیسی با حضرت عیسی مکه رفته ولی خرکه حاجی نمیشه که، خرخره دیگه، آدم حاجی میشه، آدم زائر میشه. اینا که صورت آدمی ندارن، اینا مشمول هدایت قرآنی نیستن. هدن للناس و هدن للمتقین یک حقیقته. خب یکی از الطاف الهی به کسانی که در اینجا مراقب نبودند، هی شهوات حرام رو متراکم کرده، غضب حرام رو متراکم کرده، گول زدن مردم رو، کلاهبرداری رو هی تکرار کرده، براش ملکه شده. این که ملکه شده، صورت‌های مختلف حیوانی پیدا کرده، خدای متعال بنا داره که این حیوانیتش رو آبش کنه تا اون فطرتی که زیر خروارها گناه و رذایل اخلاقی مونده، اینا باید بسوزه تا اون رشد بکنه. یکی از برنامه ها مسئله سخت گرفتن در جان گرفتنه. این رو به صورت سختی جانش رو حضرت عزرائیل میگیره، با سفوتهای آتشین رو حمله میکنن، رگ رگش رو میسوزنن تا اینکه جان را از شر این کثافت ها و آلودگی ها خلاص کنن و اونجا پاک ببرن. معاذ الله ثم معاذ الله. این مال آدم های ظالم و گناهکار و کافر هست، اما برای مؤمن اینجور که روایت در جلد ششم بهار الانوار آمده، روایت دارد که مؤمن وقتی حالت احتضار پیدا میکنه، وجود نازنین پیغمبر خدا و امیر المؤمنین و ائمه اطهار در اطراف او حلقه زدن. وجود نازنین پیغمبر خدا خطاب میکند به عزرائیل و میفرماید که این شیعه امیرالمؤمنین، محب امیرالمؤمنین، من او رو دوست میدارم، چون او علی رو دوست میداره، من او رو دوست میدارم. همین خطاب را حضرت امیر علیه السلام به عزرائیل میگه، این شیعه است، من این رو دوست میدارم. بعد حضرت عزرائیل به اسرافیل و جبرائیل خطاب میکنند و میکائیل میگوید این شیعه امیرالمؤمنین. اونا بعد از عزرائیل میگن این شیعه امیرالمؤمنین، ما او رو دوست میدارم. وقتی همه اینها به حضرت عزرائیل سفارش کردند که این محب امیرالمؤمنین و محبوب ماست، حضرت عزرائیل قسم میخورد، قسم به اون خدایی که این اذن و اجازه رو به من داده جانها رو بگیرم، من به این مهربانتر از پدرش خواهم بود. اون وقت با مهربانی کامل جان مؤمن رو میگیرم. در روایت دیگری آمده است که حضرت عزرائیل وقتی حضور پیدا میکنن، حضرت عزرائیل میگه من 5 بار به همه خانه ها سر میزنم و اگر روزی کسی رو از دست داده باشه، خانواده که گریه میکنن، به اینا میگم که گریه نکنید، رفت آمد من توی خونه زیاد میشه، نوبت به خودتونم میرسه، به حال خودتون گریه کنید. به حال میت گریه کردن که فایده نداره، خودتون آماده کنید، من رفت آمد میکنم تا مهلت خودتون برسه. به عدد اوقات نماز حضرت عزرائیل به همه خونه ها سر میزنه. سر زدنش اینجوری نیست که حضرت عزرائیل از این خونه بره تو اون خونه، از اون خونه بره تو اون خونه. نبی مکرم اسلام فرمودن من در آسمان چهارم دیدم که یک ملکی یه لوحی رو در اختیار داره و چراغهایی در این لوح منقش، این بعض چراغ‌ها رو خاموش میکنه. از جناب جبرئیل پرسیدم این چی کار میکنه، و یه ملکی بود که چهرهش هم خندان نبود، چهره گرفته بود، عبوس بود. گفتم این کیه؟ جبرئیل عرض کرد که یا رسول الله این عزراییله. من صداش زدم، ملک الموت رو صدا زدم، گفتم این لوح چیه در اختیار شماست؟ فرمود این لوح عالم همه جانها در کف من هستن، مثل درهمی که شما دستتون گذاشته باشید، اینجور من احاطه و اشراف دارم، این لوح جانها در اختیار من است، تو دستمه، در اختیارمه، و هر جانی رو بخوام از این چراغی رو که خاموش میکنم، این در اختیار خودمه، جانها رو اینجوری میگیرم. بنابراین حضرت عزراییل یک احاطه‌ای داره، کما اینکه میکائیل همین احاطه رو داره، جبرئیل همین احاطه رو داره. میکائیل که ارزاق رو میده، اینجور نیست که مثل مأمور سوادهای کالا تک تک افراد برن بگیرن، نه، همه افراد تو قبضه حیطه وجودی او هست، همه را مثل روح که سلولهای بدن ما را تغذیه میکنه در همه جای بدن ما هست، عزراییل و میکائیل و اسرافیل و جبرائیل، این چهار ملک به همه عوالم احاطه دارند و هر کدام مأموریت خودش رو در قبضه خودش میکنه، تو کف دست خودش اجرای مأموریت میکنه، نیازی به این نیست که به شرق و غرب بدوه یا با سرعت نور برود و برگرده، نه، احاطه داره، مثل جان بر بدن احاطه داره، اینا بر همه عوالم احاطه داره. و نسبت به مؤمن، حضرت امیرالمؤمنین سفارش میکنه، شیعه منه و او مهربانتر از پدر برخورد میکنه، طبیب حاذقی میشه، دست به مواضعی که درد داره حضرت عزراییل دست میکشه و به هر جا دست مبارکش میرسه اونجا آرام میشه، حتی ازا بلغت ترابی، تا جان به ترقوه میرسه، به ترقوه که رسه